أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در پیرامون درمان شهوت جنسی مباحثی که اینجا داشتیم رو خدمتون عرض می‌کردم، راهکارهای علمی بود، راهکارهای عملی. در راهکار عملی، راهکار 15 و 16 تحصیل اخلاص بود و یکی هم روزه. به روزه که رسید، عرض کردم روزه از دو جهت سبب میشه که انسان شهوتش رو جلوش رو بگیره. یکی از راه تضعیف بدن که در روزه وجود داره و این رو غالبا میدانید. راهکار دومی که در روزه هست و تقریبا هم ازش غافلی، این است که روزه تنها عملی است که سبب اخلاص عمله. و کسی که خالص بشه فقط روزه نمیگیره، شهوت رو هم ترک میکنه، چون خلوص یعنی تمام هستی خودش رو فقط در اختیار فرماندهی خدا قرار میده، میشه خالص. گاهی هم ازش اراده رو میگن تقویت میکنه، یه همونه. خب وقتی یک کسی خالص شد، یعنی تمام مملکت وجودش رو در اختیار خدا قرار داد، معناش اینه که از شهوتش اطاعت نمی کنه. ما همین رو می خواهیم. لذایی که از راهکارهای مقابله با شهوت اینه که شخص خلوص رو در خودش تقویت بکنه تا از دو جا تبعیت نکنه، دو تا فرمانده نداشته باشه. تقویت خلوص مهمتر راهکارش روزه گرفتنه. ما دیگه هیچ عملی رو نداریم برای تقویت خلوص از روزه بالاتر. دلیلش هم اینه که روزه کار ترک کردنیه، کار انجام دادنی نیست که ریا توش بیاد بخواد نشونه کسی بده. مجموعه چند تا کار ترک کردنیه. لذا کسی که روزه میگیره به شدت خودشو تحت فرمان خدا داره قرار میده و دیگه از غیر خدا اطاعت نمی کنه. یه اطاعت نکردن از غیر، یکیش هم خب شهوت دیگه، یکیش هوای نفسه، دیگه از اینا تبعیت نمی کنه. لذا باعث میشه روزه که با یه فاصله ای باعث میشه خالص بشه، خلوصش ارادش رو تقویت میکنه در انجام امتثال خدا و فرمان غیر خدا رو دیگه اطاعت نمیکنه. این بحث رو قبلا داشتیم. 17 درمان غفلت. اینم یک اشاره کردم، حالا بحث تکمیلش رو عرض بکنم. اگر کسی موفق بشه غفلت رو از خودش درمان بکنه، بسیاری از شهوت‌ها رو از خودش دور کرده. این که میگم بسیاری، چون این درمان 100% نیست. درمان‌های مثلا باید بگیم 50%، 70%. به دلیل اینکه یه سری از شهوات تو غفلت انسان به وجود میاد و اگه شخص متذکر باشه، به یاد خدا باشه، به یاد اهل بیت علیهم السلام باشه، اون شهوت رو ترک میکنه. اما یه سری شهوات هم از کاری به غفلت و تذکر نداره، بلکه اگر کسی متذکر خدا هم باشه، خدا رو یا اصلا قبول نداره یا خیلی ضعیف قبول داره. خب کسی که ایمانش ضعیفه دیگه کاری به غفلت و تذکر نداره، مشکلش جای دیگه است. از خدای متعال پروا نداره که بخواد جلوگیری بکنه از خودش. بنابراین یه وقت ایمان ضعیفه، اون جور دیگه باید ایمانش رو تقویت بکنه و جلوی شهوتش رو بگیره. اما اگر ایمانش قوی بود یا ایمانهای متوسط، اینایی که معمولا ایمان دارن شهوتشون در حین غفلته، یه مقدار حواسش پرت میشه، دچار شهوت میشه، به دنبال دچار شهوت، بعد که به قول معروف آواز آسیاب ریخت و شهوترانیش رو کرد، وقت مثل که از غفلت در میاد، متذکر میشه و خیلی هم پشیمان میشه. این پشیمانی بعد از شهوترانی، این میتونه نشانه باشه که این آقا از اون 50% غفلتی بود شهوت رو انجام داد، یا نه اگر هم متذکر بود بازم شهوت رو انجام میداد. خب ابتدا معلوم نیست از کدوم نوعشه، اما بعد میتونیم اینطوری ردیابی کنیم. بعد از که شهوت تمام شد اگه پشیمان نبود، این دلیل بر اینه که اصلا این ایمان به خدا نداشته یا خیلی ضعیف بوده. خب این یه چنین کسی اصلا باید بگیم که این تذکرم اگه داشت و غافل نبود بازم شهوت رو انجام میده. اما اگر کسیست که بعد که متوجه میشه خیلی پشیمان است و ناراحت، این کاشف از اینه که اون شهوتی که انجام داد در حین غفلت بود. یه چنین کسانی رو میگیم که درمان غفلت در اینها درمان شهوت. یه نکته روانشناسی میخوام اینجا عرض کنم، کسی که غافل است یا تصور نمی کنه خدا را، و یا اگرم تصور بکنه تصدیق نمی کنه. یعنی مشکل تو اینه که بعد آلوده به شهوت میشه. یعنی میخوام بگم رابطه یه غفلت و شهوت رو دقت کنید تو کجاست. بالاخره من مثلا مثال حسی شو بزنم، اگر غافل شدم و سم کشنده رو برداشتم خوردم، چرا در حین غفلت سم رو میخورم و اگر متذکر بودم نمیخوردم؟ اینه در فرق غفلت و تذکر. اینه در حین غفلت یا من اصلا تصور نمی کنم سم، فکر کنم یه آبه، و یا اگر سم بودنش هم تصور بکنم کشندگیشو تصدیق نمی کنم، چون مرحله بعد تصور تصدیقه، باید تصدیق بکنم، تصدیق نمی کنم چون غفلت دارم. این غفلت من باعث شد یا تصور نباشه یا تصدیق نباشه. همین دوتا، تصور و تصدیق، که نیاد دنبالش نفرت از اون سم وجود نداره، میشه مرحله 3. نفرت که نبود، مرحله 4 اراده برای ترک نداره، مرحله 5 خود عمله، عمل انجام میده. ببینید ارتباطش اینه. حالا تو بحث شهوت هم اینه، این که میگیم غفلت بخشی از شهوات رو سبب میشه، علتش اینه کسی که غافله یا اصلا تصور نمیکنه گناه را، و یا اگه تصورم بکنه تصدیق نمیکنه که این گناهی است که او را از خدا دور میکنه، از امام زمانش دور میکنه. خب تصور و تصدیق میدونی اینا دو مرحله مقدمات فعله. کسی که تصور نکرد یا تصدیق نکرد، مرحله سوم نفرت از شهوت دیگه. خب نفرت هم پیدا نمیکنه، بلکه شوق به شهوت هم داره. شوق که داره، مرحله چهارمش اراده است، تصمیم میگیره. مرحله پنجمم عمله. با توجه به این بحث مهم روانشناختی که الان عرض کردم، میگیم درمان قفلت درمان شهوت هم هست. یعنی اگه کسی بتونه قفلت از خودش دور بکنه و متذکر باشه، این تذکرش سبب میشه که یا تصور میکنه گناه را و یا اون تصدیق گناه را، حالا دیگه تصدیق میکنه. یعنی هر دوش دیگه هست، اول تصور میکنه در حین تذکر، بعد از که تصور کرد تصدیق میکنه، بعد از که تصدیق کرد که این گناهه، دنبالش نفرت از گناه پیدا میکنه. مرحله چهارم تصمیم به ترک میگیره و مرحله پنجم خود عمل ترک میکنه. این آیه 28 سوره کهف اینه: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه. آیه شریفه نمیگه اینا علت و معلول سبب مسبب درمانشه، اما ترتیب ذکری دلیل بر ترتیب علیست. یعنی اول اینو ذکر میکنه بعد اونو، همطور به ترتیب داره خبر میده. میگه تبعیت نکن از کسی که غافل کردیم ما قلبشو از یاد ما، یعنی به یاد خدا نیست، و تبعیت از هوای نفسش میکنه. شما همین دوتا جمله رو دقت بکنید متوجه میشید غفلت از یاد خدا سبب تبعیت از هوای نفس شد. ارتباطش هم خدمتون اشاره کردم و گفتم اگر کسی توجه داشته باشه، اون توجه باعث میشه که سرش زیر آب نره. وقتی مواجه با گناه میشه حواسش جمعه، مثل مواجه با دشمنه. دشمن سعی میکنه ما رو غافلگیر بکنه، تو غفلت تیراندازش رو مثلا میکنه، مثل تیراندازش که امروز تو اهواز کردن. ببینید تو قفلت هم میشه، تو قفلت دشمن اینه. خب ما مقابل چی باید؟ اگه متذکر باشیم و سرمون زیر آب نمیره. یکی از چیزایی که درمان میکنه قفلت را مراقبت از نگاهه. این نگاه کردن و چشم تولید غفلت خیلی داره. اتفاقا نگاه کردن هم آسونه سا، یعنی خیلی راحت انسان همه چیو نگاه میکنه. گاهی کلش هم نیاز نیست از ور از ور بکنه، همین چشمشو میچرخونه. یعنی خیلی آسان بی سر و صدا چشم نگاه میکنه، به تعبیر عکاسا میگن شکار میکنه. یعنی یه لحظه های خاصی رو هم تو بی سر و صدا نگاه میکنه و بعد مشکل ساز میشه براش. این نگاه های بی جا که ما مثلا نمیخوام چیز در مغازه بخریم اما هم تو نگاه میکنیم، این نگاه بی جا تولید غفلت میکنه و به دنبالشون مباحث بعدی که گفتیم میاد. غفلت سبب خیلی مشکلات میشه، سبب انواع گناهان میشه دیگه. سببیتش هم گفتیم به نحو همین شکلیش گفتیم، یعنی به نحو ظرفیته. یعنی تو ظرف قفلت، تو اون یک دقیقه یک ساعت قفلت گناه مرتکب میشه. توضیحش هم دادیم که وقتی تصور و تصدیق نکنه گناه را، اون معلومه که آلوده به گناه میشه. و حالا یکی از راهکار این انسان چشمشو به شدت مراقبت بکنه. مراقبت از این که چیزی رو که نیاز نداره نگاه نکنه، هر جایی که نگاه میکنه نیاز داشته باشه. مثلا اگه داره راه میره، خب نیاز داره جلو پاشو نگاه کنه، جلو پاشو نگاه کنه. اگه داره رانندگی میکنه، باید تا 50 متر 100 متر جلوشم بستگی به سرعتش داره دار که هرچی سرعتش بیشتر داره باید یه مقدار بیشتر و مراقب باشه که اگه چیزی اومد جلوش بتونه با ترمزی که میگیره برخورد به اون نکنه. این نگاه طوری نیست تا اینجاش. اون که دارم گم نگاه بیجاست. مثلا شخص داره میره ای تو مغازه ها رو نگاه میکنه، بهش میگه چیز مگه میخوای بخری؟ میگه نه هم تو خواهد ببینی. خب این نظر بیجاست. یا مثلا بعضی هستن هم تو که دارم را میره هر خودرویی که میاد بره توش رو نگاه میکنه، یکی از رفیقاش نیست یه سلام علیک باش بکنه. حالا 100 تا خودرو رو نگاه میکنه یک شم بالاخره رفیقش در میاد، اما خب 100 تا رو بی خودی نگاه کرد. مثل تو زیارتگاه هم همینطور، تو حرم امام رضا علیه السلام بعضیا هر که هم تو داره نگاه میکنه ببینید یه آشنا اصفهانی میبینه مثلا بهش یه سلام علیک بکنه، هم تو این ور ور نگاه میکنه تو بالاخره یکی پیدا کنید. خب ولی بعد سلام علیکم میرید مثلا وسط جمعیت تو حرم هم هست. گاهی اینطوری هم بعضی نگاه زائد خیلی داره، یعنی بیجا نگاه میکنه. این روایت رو دقت کنید، ایاکم و فضول النظر. پیامبر میفرماند بپرهیزید از نظرهای فضول. فضول یعنی زائد، نگاهی که دلیل عقلی نداره. وقتی بهش میگن چرا نگاه کردی میگه نمیدونم دلم میخواست، همینطوری نگاه کرد. میفرمان نگاه های زائد رو ترک بکنید، چون دو تا مشکل براتون ایجاد میکنه. فانه یبذر الهوا و یولد الغفله. یکی بذر هوا میپاشه، بذری که تو زمین میپاشه، بعد بالاخره یک گیاهی در میاد. میفرماد نگاه بیجا بذر هوای نفس رو میپاشه، یعنی تا من نگاه کردم بعد دلم میخواد. شعره چیه میگه؟ ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. این تعبیر پیامبره، میگن نگاه بیجا بذر هوای نفسه. شما به دنبال که بیجا نگاه کنی بعد دلت میخواد، ای ماشینا رو مثلا نگاه میکنه. خب برای چی نگاه میکنی؟ که میخوام تو ببینم نمیدونم مثلا چه ماشینیه، جنسش چیه، مثلا رنگش چیه، نمیدونم پلاکش چیه. خیلی حالا بعد از که نگاه کرد دنبالش چیه، چه نتیجه داره؟ کم کم نفسش میگه میخواهم. اینه دیگه، که ای کاش این ماشین مال من بود، ای کاش این باغ مال من بود، ای کاش نمیدونم این کفش مال من. بی خودی نگاه میکنه تو غذا و خوراک چمند، این نگاه میکنه در که نمیخواد چیز بخره، اصلا پول نداره، اما هم تو نگاه میکنه. خب نگاه کردن بعد خسارت داره، دلش میخواد، و خدا نکنه که نگاه به حرام باشد و بعد حرام دلش بخواد. این دیگه کار کم کم خطرناک میشه، شیطان فریبش میده. حالا بحث ما سر جمله دومشه. میفرمان نگاه بیجا یولد الغفله، تولید غفلت میکنه، یعنی یه مدت دیگه به یاد خدا نیست. کی باعث شد؟ نگاه بیجا. یعنی نگاه که میکنه بیجا فکرش هم مشغول میکنه به اون منظور، اون چیزی که داره نگاه میکنه، در نتیجه غافل میشه. غفلت یکی از ظرفهای شهوته، ولی کسی که متذکره به یاد خداست خیلی کم میشه دچار شهوت بشه. این که میگم کم، گفتم مال کسانی است که ایمانشون ضعیف باشه. ایمان اگه ضعیف باشه به یاد خدا هم که باشه بازم گناه انجام میده. خب تا اینجا ما این 17 مورد عرض کردم، دیگه بقیه مواردش حالا من یه وقتا بحث امشب بمون. تکرار بحث قبلم بود، اما خواستم ذهنمون آماده باشه برای، چون یه دو هفته فاصله افتاده بود، انشاءالله بحثو دیگه منظم شب‌های آینده. عوامل زیاد دیگه هم هست که جلوگیری از شهوت میکنه، انشاءالله خدمتون خواهم کنم. السلام علیک یا علی ابن الحسین یا ابا الحسن یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. حدود 35 سال بعد از رحلت پدرشان گریه میکردند، گاهی جوان میدیدند به یاد علی اکبر علیه السلام گریه میکردند، طفل نوزادی میدیدند به یاد علی اصغر علیه السلام گریه میکردند، حتی داره گاهی میدیدند ذابح میخواد گوسفندی رو ذبح کند، اول آب به او میدهد، امام گریه میکردند. فرمودن قتل عبد رسول الله عطشانا، قتل ابن رسول الله جائعا، پسر پیامبر رو با حالت عطش با حالت گرسنگی به شهادت رسوند. غلامشون گفت آقا یا دیگه وقت اون نرسید، فراموش کنید مصیبت کربلا رو. فرمودن چگونه فراموش کنم؟ در حالی که یعقوب از 12 فرزندش یکی از آنها ناپدید شده بود، میدانست به علم نبوت زنده است، اما خیلی گریه کرد و بیوت عیناه و من الحزن فهو و کذین، بغض گلوی او را گرفته بود و چشمانش سفید شد. اما من یک روز از صبح تا به از شهادت پدر و برادرانم، عموها و عموزادایم از نزدیک مشاهده کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فرج آل محمد علیه السلام رو برسان و ما را به ظهورشون و به پابوسشون در غیبت و ظهورشون برسان. نظام اسلامی رحمت بزرگوار اسلام و مسلمین رو حفظ و یاری فرما، دشمنان رو منکوب کرد، ما را به معارف دینمون آشنا فرما، از گناهان و وساوس نفس و شهوت و نفس اماره ما رو حفظ فرما. یا الله عاقبتمون رو به خیر ختم فرما. امام امت شهدا اموات من رحمت فرما. به جاه محمد الله.